بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قرآن کریم از منابعیه که یصلون ما امر الله به ان یوصل یقینا، خب یه توضیحی برای اتصال به کتاب خدا از آیه 177 سوره مبارکه بقره استفاده شد که حالا این یه نمونه است. البته این معنا رو هم باید توجه داشت که 30 جزء قرآن شبانه روز تکلیف انسان نمیشه. مواردی پیش میاد که انسان مکلف به عمل به قرآنه، مثلا ماه رمضانه، همون یک سال آدم مکلف به عمل به آیات روزه است، یا حج یا خمس. ولی یه آیاتی هم هستش که خوب کرارن دائمان آدم باید باهاش اتصال داشته باشه. یکی از اون آیات که بیشتر مواردش تکلیف ماست در شبانه روز این آیه شریف است. بخش ایمانش رو عرض کردم که 5 متعلق پروردگار براش ذکر کرده: خدا، قیامت، فرشتگان، انبیا، کتاب. باور این 5 حقیقت. خیلی جالبه که این 5 حقیقت وقتی باور بشه، به اصطلاح 10 مسئله بعدش دیگه تحققش مشکل نیست. یعنی این باور موتور حرکت انسان میشه، محرک انسان میشه برای انجام اون 10 موردی که بعد از این 5 مورد در آیه بیان شده، که به اصطلاح میشه ظهور عملی اون ایمان. یه روایتی در جلد اول اصول کافی در باب ایمان، یکی از راویان به نام ابو عمرو زبیری از حضرت صادق نقل کردن، حتما این روایت رو ببینید، بسیار روایت مهمیه، که حضرت برای ابو عمرو توضیح میدن که ایمان، اگر ایمان کاملی باشه، ایمان درستی باشه که عمل به همین آیه پیغمبر فرمود فقط استکمل ایمان من عمل به هذه الآیه، اون ایمان در باطن حبس نمیشه، اسیر نمیشه، پنهان نمیمونه، بلکه در اعضاب و جوارح ظهور عملی میکنه، در چشم، در گوش، در زبان، در دست، شکم، عضو جنسی و قدم، که کل این کارهای درستی که آدم با این اعضاب و جوارحش انجام میده همون ایمانه. البته ایمان کامل. وقتی ایمان ناقص باشه انسان پنچره، لنگی داره در اعمال، بعضیاشو انجام نمیده یا اونایی رو که انجام میده گاهی ترک میکنه، گاهی نمیکنه، یه خود بازیگری پیش میاد. امام در این روایت میفرماد یه ایمانم داریم، ایمان زائد، یعنی دیگه یه ایمان بالا، بالاتر از ایمان کامل، یه ایمان بسیار قویتر، که بعد حضرت تکیه میکنن به آیه سوره کهف، انهم فتیتون آمنو به ربهم. اینا ایمانشون کامل بود که دست از همه چی شستن و برای خدا اومدن تو اون غار و پروردگارم 309 سال اونا رو به خواب انداخت. انهم آمنو به ربهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا، ما بر هدایت و بر ایمانشون افزودیم. و معلوم میشه ایمان به قول فلاسفه مقوله به تشکیکه، یعنی مراتب داره، شدت و ضعف داره. این 10 تا برنامه در حقیقت همون ایمان به اون 5 متعلقه که به شکل عمل ظهور میکنه، که مردم در انجام مسائل دین اگه آدم های سستی باشن، اگه شل باشن، اگه گاهی به انجام میدن گاهی انجام نمیدن، باید بدونن ایمانشون ضعیفه، یعنی قدرت موتور این ایمان کمه، نمیتونه آدم رو در اعمال را بندازه. خب حالا بقیهش رو ببینیم چیه. آت المال علاه بهی، این قیدم خیلی قید مهمیه که علاه بهی، که تمام بهره و ثواب و عنایت و رحمت خدا مربوط به این علاه بهیه. حالا میگم کیفیتش. ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فرقاب. خب 6 طایفه رو خدا معرفی میکنه. اگر کسی اضافه پول داره، راه هزینش این 6 طایفه، یعنی یه برای مال کلید 6 دندونه پروردگار عالم داره دست آدم میده که با این کلید و کلید ایمان و کلید مسائل بعدی که همه میشه یه کلید 15 دندونه، راحت قیامت بتونه در بهشت رو به رو خودش باز بکنه. البته این کلید که کلید مادی نیست، ولی اینا رو آدم داشته باشه، قرآن میگه نمیخواد زحمت بکشه به طرف بهشت بره. ازلفت الجنت و للمتقین، بهش رو نزدیکش میارن. یعنی اونجا دیگه زحمت قدم برداشتن به طرف بهش رو هم نداره. ازلفت الازلفه یعنی نزدیک شدن، نزدیک میکنن بهش رو به او. حالا یا زمین زیر پای آدم جمع میشه، آدم در قیامت یه جا وایساده، بهشتم در سدرت المنتهاست طبق آدرس قرآن، یه چشم به هم زدن، خلاصه انسان به بهشت میرسه. یعنی انگار اتوماتیک کار، خوبان از قبر که در اومدن اون مسیر حرکت فنا میشه، خودشونو مقابل بهشت میبینن. حالا یا اون شکلیه یا شکل دیگه. بالاخره زحمت قدم برداشتن به طرف بهشت برای اهل تقوا نیست. حتی عبور کنندگان از دوزخ، ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین تقوا. خیلی رو تقوا قرآن سرمایه گذاری کرده. این بهشت که شش طایفه مستحق کنار آدمن، تو کشورن، تو شهرن، تو بخشن، تو منطقن، آدمم پول داره، ای دلش بخواد بره بهش، بیاد این پولشو جاده کنه برای حرکت به بهشت، جاده هم زیر پاش یه چشم به هم زدن طی میشه. مثل تخت بلقیس رو که من عنده علم من الکتاب گفت میارم قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه پلک بالایید به پلک پایینید برسه. و بعدم گفت اینم تخت. یعنی حالا بعضی از مفسرین مثل بیان السعاده که البته بعضی انتقادان به این تفسیر هست، اما مطالب مهمم زیاد داره، که میگه زمین رو زیر پای اون تخت پروردگار عالم یه چشم هم زدن، عقب ران تخت جلو اومد، در بارگاه سلیمان حاضر شد. قیامت هم اینجوره. حالا قیامت که برای اهل تقوا خیلی مایه دلخوشی و مایه شادی و مایه انبساط و مایه سرور خاطره. این شش طایفه کلیدای در بهشتن. آتل مال، پول میپردازن، علا حب بهی، با توجه به این که علاقه به پول دارن. خب علاقه به پولم یه امر طبیعیه، همه علاقه دارن. سوره آل عمران میخونیم زین للناس حب الشهوات، عشق به خواستنی ها در دل بندگانم آرایش داده شده. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه. ما همه به پول علاقه دارن، یه امر طبیعیه. خدا هم نفرموده پولو دوست نداشته باشین، بلکه در قرآن میگه علا حب بهی، دوست دارن، انکارم نمی کنه پروردگار. با این علاقه به مال به اختیار خود به خواست پروردگار فراغ پول رو چشیدن، فراغ محبوب رو که پروردگار میگه از خودت جداش کن با اینکه دوستش داری، خیلی پاداش داره. خیلی یه وقت یه دیوونه یه 10,000 تومان از جیبش در میاره به یکی میده، حالیش نی، ربطی به پول نداره. ما دلیرم که پیدا نمی کنیم که اصلا به پول علاقه نداشته باش. علاقه اگه نبود کس دنبال پول نمی رفت. این علاقه یه امر الهیه، اما باید طرح‌های پروردگار رو در کنار پول اجرا کرد. حالا دوست دارم که دوست دارم، خداوند می‌فرماید از محبوبت به خواست من جدا شو، بذار این محبوبت بره دست اون 6 نفر بیفته، اونا ببرن خونه درست کنن، زن بگیرن، مغازه درست کنن. حالا با این که تو دوست داری این پولو، خب باشه دوست داشته باشه. درباره اهل بیت ما تو سوره انسان میخونیم یطعمون الطعام علی حبه. پس فاطمه زهرا امیرالمؤمنین سیدالشهدا حضرت مجتبی اون غذا رو دوست داشتن، یعنی علاقه داشتن خودشون بخورن. این دوستی ها عیبی نداره. کی محبت عیب داره؟ و انهو لحب الخیره لشدید. خیر یعنی پول، مال، که تو آیات ارث هم داریم ان ترک خیرن الوصیه، یعنی خدا پول رو ذاتن خیر میدونه، خیر. اما اگر این علاقه افراطی شد، سر از دو تا رذیلت بیرون میاره، یعنی دو تا اژدهای خطرناک از این محبت افراطی و شدید بیرون میاد. یکیش حرص، که وقتی آدم پول معشوق شد در حدی که توان جدا شدن از او رو دیگه نداشت، خب دلش میخواد این معشوق رو چاق و چله تر بکنه، یعنی هی بره و به این مال اضافه بکنه. این میشه جزء گروه متکاسران که خدا دوستشون نداره. از یه طرف هم اژدهای بخل سر بیرون میکشه، ندیا جلو آدمو میگیره، یعدو کمال فقر، میترسون آدمو که جیبش خالی بشه، بدبخ بشه، بیچاره بشه. تمام حریصان بخیلن، همه بخیلان هم حریصن. اون انسانی که آتل مال علاه و بهیه وجود پاکی داره، باطن پاکی داره، یعنی نجس به حرص و نجس به بخل نیست. یه روایتی حضرت مجتبی دارن، در اصول کافی هم آمده و کتابای دیگه همونم نقل کردن، خیلی روایت عجیبی. اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کفر 3 چیزه، حرص و حسد و بخل. حرص و حسد و کبر، ببخشید بخل نداره. بعد حضرت می‌فرماید زیاد خواهی، خب اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رقدن حیث و ما شئت و ما ولا تقربا هذه شجره، این چند هزار درخت که یه باغ آبادی امام باقر می‌فرماید در همین منطقه لبنان و شامات بوده، این باغ آباد کشتش هم کار خدا بوده دیگه، قبل از آدم که کسی نبوده، یه باغ بوده دیوار میوار نداشته، خیلی آباد بوده. خداوند فرمود تو وزنت برید اینجا سکونت بگیرین، از هر جاش که خواستین بخورین، یه دونه درخت و کار نداشته باشین، یه دونه. خب پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، خداوند که سفرتون رو کامل کامل کرد، خیلی هم اونجا اضافه داشتین، بهتون گفتین یه دونه درخت و کاریش نداشته باشین، و برای چی رفتیم سراغ این یه درخت؟ زیاد خواهی اینجا ممنوع بود. و امام مجتبی می‌فرماید این زیاد خواهی هر دو رو از اون بهشت بیرون کرد، از اون بهشت، چون اون بهشت قیامت محصول اعماله، هنوز که آدم کاری نکرده بود که بهشتی براش ساخته باشه. بعدم اون بهشت خصوصیاتی داره که در قرآن دیدید، نعمتاش لا مقطوعه ولا ممنوعه. یک، هر کی میره اونجا خالدین فیها ابدا، خروج دیگه نداره، یعنی اوصاف اون بهشت مال قیامته، حبوط معنویه، شکست شخصیته، خورد کردن به اصطلاح کرامت خوده. بیشتر توجه مفسرین به اینه که این بهشت در کرات دیگه نبوده. اینی جائلون فل ارز خلیفتن. حالا ما شاید اون هفته بتونیم به آیات مربوط به آدم برسیم، نکاتشو من بیان میکنم، مطالب جدیدی هم خودم دارم در توضیح اون آیات، اونا رو هم براتون بیان میکنم. حالا خیلی نرم تو بحث اون بهشت، حرف مربوط به بحثم اینه که امام مجتبی میفرماید زیاد خواهی بهشت اونا رو بیرون کرد. قرآنم یه نصیحت جالبی داره تو سوره اعراف که به بنی آدم میگه، به فرزندان آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. البته اونو از بهشت دنیا بیرون کرد، ولی شما رو کاری نکنه که از بهشت آخرت بیرونتون کنه. یعنی شما طبیعتا اهل بهشت، یعنی شما رو من برای دوزخ نیافریدم، شما بهشتی هستید، تو دنیا بهشتی هستید، بیرونتون نکنه، ممنوعتون نکنه از ورود به اونجا. خب آتل مال علی حبه، خیلی نکته جالبیه که اونی که آتل ماله، آدم دقت میکنه در آیه، تدبر میکنه، آتل مالیا هرس ندارن، بخلم ندارن، و مالی هم که دارن اعطا میکنن 100% مال حلاله، چون پروردگار عالم امری نداره که هر مالی دستت به این 6 نفر بده. ما در آیات دیگه هم همین معنا رو درک میکنیم. الذین به اصطلاح سوره مبارکه توبه است آیه شریفه، یکنزون از ذهب و الفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله. معلوم میشه خدا داره درباره پول حلال صحبت میکنه، حرام که معنی نداره انفاق بشه، انفاق از حرام که ثواب نداره، یه کار فضولی آدم داره میکنه، پول دیگری رو داره میده به دیگری، این کار حرامم داره میکنه. آتل مال تو تدبر در آیه استفاده میشه که مال حلال استفاده میشه، اینی که با دوست داشتن پول داره خودش جدا میکنه بخیل نی، داره خودش جدا میکنه حرص نداره که این نگر داره و بعدم اضافه بکنه. علا حبهی زب القربا، یه روایتی رو یه وقت از یکی از علمای بزرگ همدان شنیدم، مرحوم آیت الله تعلوهی، مرد خدا بود، یه چهره بسیار بسیار معنوی بود. ایشون می فرمودن که من شرم حضور مانع شد از این که مدرکشو اون وقت از ایشون بپرسم، قبل از انقلاب این روایتو برای من فرمودن، من جای هنون ندیدم که امیرالمؤمنین علیه السلام، من این روایت جالبیه، خوبه برای مردم بگین اگه یادتون بمونه، چون من یه داستان جالبی از این روایت دارم، اونو براتون الان میگم. که امیرالمؤمنین هر وقت پول گیرش میومد، مثلا یه درهم دو درهم هرچی، اینو میذاش کف دستش، به پول میگفت تا پیش منی، من مالک تو نیستم. پس چی کاری؟ هیچی نگه دارنده، همین، مالکت نیستم، چون وقتی بیمیرم همه رو میبرم، اگه ملک واقعیت بود ملک واقعی من بودی هیچکی از دستم نمیتونست نداره. اما زمانی که از دست من رفتی، من اون وقت مالکت میشم. یعنی اگه از دست من بیرون اومدی، شدی یه مسجد، شدی یه درمونگاه، شدی یه حسینیه، شدی یه حوزه علمیه، شدی چاپه کتاب، من میشم مالک. تو دیگه بر من موندگاری تا قیامت، که در سوره مزمل هم میخونیم ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. کی مالکت میشم؟ وقتی میری از دست من، میری پیش همین شیش نفر، یا میری یه ساختمون خیریه میشه، یا یه کار خوبی میشه. میرسیم به آیات بعد که راجع به بنی اسرائیل و پول و اینا، درباره احبار، اونجا پول شر رو میرسیم که چه اوضاعی داره، حالا قاطی میشه بحثمون، ولی نزدیک آیاتش. خب یه بار من این روایت رو در شیراز رو منبر گفتم، روشم خیلی تکیه کردم، خب منبر تموم شد. بعد در یکی از شهرهای شیراز که به شیرازم نسبتاً دوره، منو دعوت کردن منبر. روز دوم سوم بودم منبر، اومدم پایین، دیدم یه آقای اومد، گفت من کشاورزم، سوادم ندارم، ماشینم رو بردم میخوام ببرمت یه جایی رو نشونت بدم که باید ببینی، نبونو نکن. گفتم باش بری. رفتیم 3000 متر زمین یه مدرسه ساخته بود، راهنمایی برای دخترها، که تو مدرسه آزمایشگاه خیلی خوبی داشت، نمازخونه بسیار تمیزی داشت، کلاسای بسیار خوبی داشت. این جریان شاید مال 20 سال پیش باشه. گفت من یه شب شیراز از خیابان زند داشتم رد می شدم، دیدم خیلی شلوغه، به یکی آخرای شلوغی گفتم چه خبره؟ گفت دهه اربعین روزه است، حالا تو جا نبوده، جمعیت به خیابون کشیده. گویه تلویزیون، یعنی چند تا تلویزیون گفت تو پیاده رو نصب کرده بودن. منم کار داشتم، نمیخواستم پا منبر بشینم، قصد روزه است نداشتم. اومدم بغل یه تلویزیون ببینم منبری کیه، دیدم که شمایی و همین مقدار منبر رو من گوش دادم. دیگه هم وای نستادم که امیرالمؤمنین هر وقت پولی گیرش میومد میذاش کف دستش، میگو تا پیش منی من مالکت نیستم، از پیش من که رفتی تازه من میشم مالکت. گفت من چغندرکارم، گندمکارم و درآمد کشاورزیم خیلیه، نزدیک 100 میلیون تو بانگ داشتم اون شبی که شما این روایت رو خوندی. حالا اون نگفت روایت، گفت این حرفی که زدی، چون اصلا سواد نداشت. گفت خب من پیش خودم گفتم این 100 میلیون که الان تو بانگه به نام منه، پیش منه، پمال من نیست، یعنی دور دیگه این من مردم میره. گفتم من عجب دیوونه ایم که این پولو نگرداشتم. گفت در جا اومدم شهرمون این 3000 متر زمین رو خریدم، این مدرسه رو هم بنا کردم، هر روز زورم میگو 300 تا دختر نماز جماعت میخونن، اون آقایی که میاد مسئله یادشون میده. گفت الان دارم از زندگی لذت میبرم. آدم خوبی هم بود، رفت بره کربلا، تو مرز مهران در جا دنیا رفت، در سفر زیارتی ابی عبدالله. حالا ما که دنبال حرفامون نمیتونیم بریم که به کجا میرسه و چی میشه، ما باید معارف اهل بیتو بدون اینکه رو منبر مسائل غیر استوار رو بگیم، باید قرآن و روایات رو با دلسوزی برای مردم بگیم. یه مرتبه میبینید یه دونه روایت، حالا من یه جا اثرش رو دیدم، شاید خیلی ها اون شب این روایت رو شنیدن و رفتن برای پولاشون تصمیمای خوبی گرفتن. ما یعنی واقعا قدرت نداریم دنبال موجه حرفامون بریم ببینیم تو ایران، تو شهر، تو شهرها چی کار میکنه، ولی امید داشته باشید که حرفاتون کار میکنه. قیامت هم این کارایی که میکنه حرفامون یقینا برای ما کار میکنه. خب زویل قرما اول همه قوم خیشا رو جلو انداخته. نه اونجا کلمه الله نداره تو آیه که، نه بر نمیگرده. بعدم ضمیر خوندیم تو ادبیات به نزدیکترین مرجع بر میگرده، به دور بر نمیگرده که بگیم من آمن به لایه الله اول آیه داریم. این ضمیر 6-7 مسیر رو باید رد کنه تا برسه به الله. نه از نظر ادبی مسئله خیلی روانه. اعراب القرآن ها رو ببینید، اونا هم کمک میده بهتون. ضمیر یقینا به مال برمیگرده، آتل مال علا حب المال، با دوست داشتن، با محبوب بودن مال، به خواسته خدا. جان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بعد آیه اینجوریه من لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یعنی این محبت اصلا خیلی کار میکنه بر آدم، یعنی در عین دوست داشتن آدم جدا بکنه خودش، همه پاداش مال اینه. اما حالا بیام دستپای یه پولدار رو ببندن، کلیت و صندوقش رو بردارن، گاف صندوقش رو واکنن، یه 10 میلیون تومان، 20 میلیون، 100 میلیون پول در رو رن، بگن ما میخواییم یه درمونگا بسازیم، اینم بگه من راضی نیستم. حال درمونگا رو هم بسازن، اینم که راضی نیست، هیچی گیره این نمیاد. اما اگه اختیارن به خواست پروردگار محبوب آدم رها بکنه، بره سودش رو جای دیگه بده، به زبل قربا، یتیم، نزدیک 30 بار اسم یتیم در قرآن اومده، نزدیک 30 بار، الان من دقیق نمیدونم، اما 22 بارش قطعیه. ول مساکین و ابن السبیل، کسی که پولش تو سفر تموم شده، اومده مشهد، بنده خدا پولش تموم شده. من یک مغازه رو مشهد دیدم، یه تابلو جالبی توش بود، نوشته بود جنس فروخته شده پس گرفته می شود. گفتم که خب پس این چه کاسبیه، ممکنه جنس تو بخرن ببرن بیارن. گفت نه 90% نمیارن. گفت من 50 سال تو این مغازم، گای زائر جنسا رو میاره، میگه آقا پولم تموم شده، میخوام بلیت اتوبوس بخرم، ندارم. میگم باش، جنس رو پس میگیرم، کمکم بخواد بهش میدم. و ابن السبیل و سائلین، اینایی که میان بالاخره آبروشون رو هزینه میکنن، و اگه اینا همه در صورتیه که آدم قدرت مالی داشته باشه، اگه قدرت مالی نداشته باشه که نه. یه مرجعی بود، خیلی آدم بزرگواری بود، یه اجازه 20 صفحه هم به من داده، حالا اسمشو نمیبرم، گاهی که پول براش نمیرسید، خیلی آدم شیرینی بود، یه طلبه یا یه روحانی، یه آدم وارسته میومد عرض حاجت میکرد، میگفت یه کمکی به من بکنید، 20,000 تومان، 30,000 تومان، به حالت گریه یه مرتبه در میومد و میگفتش که نمیدونم چرا منم مثل خودت شدم. ببین کسی هست یه کمکی به خود منم بکنه؟ بله، این در صورت قدرت دیگه، همش در صورت لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من یه روایتی رو در کافی دیدم، در فروع البته، که این قسمت آیه در طول هم دیگه است، یعنی اول مقدمه، بعد دوم، بعد سوم، اگه آدم بتونه به همه برسه. اگه به همه نتونه برسه، تقدم رو باید پیغمبر میفرماد رعایت بکنید. روایتش هم اینه که یکی یه پولی آورد پیش پیغمبر، فروع کافی، عرض کرد آقا پول آوردم برای کار خیر. حضرت فرمودن پدر مادر داری؟ عرض کرد بله، یعنی پدر مادر نیازمند البته. فرمود ببر بده به اونا. رفت و یه بار دیگه اومد، گفت پول آوردم. فرمود زن داری؟ گفت دارم. فرمود ببین چی کم داره، علنگوی انگشتری، پرده خونهی، ببین چی میخواد، پولو ببر بده به اون. یه بار دیگه اومد، حضرت فرمود اولاد داری؟ گفت دارم. فرمود این نیاز دارن بده به اونا. یه بار دیگه اومد، حضرت فرمودن که خب قوم خیش داری؟ گفت دارم. فرمود ببر بده به اونا، من نیاز ندارم، نمیخوام، به دست من نمیخواد کار خیر انجام بگیره، خودت انجام بده. رفت و یه بار دیگه برگشت، حضرت فرمود همدین، همکیش، مسلمان نیازمند سراغ داری؟ گفت دارم. فرمود ببر بده به اون. وقتی خواست بره بیرون، مخصوصا روایت داره که حضرت فرمود خیال نکنی این پولی که به مستحق غریبه میدی ثوابش بالاتر از پولیه که به اونا میدی، یعنی رعایت کن این حقوق تقدمی رو، اول به کی بعد به کی بعد به کی. اما بقیه آیه بعضی مواردش ممکنه 10 سال پیش نیاد که اون دیگه تکلیف آدم نیست. شالا فردا هم بقیه موارد رو با لطایفش عرض بکنم، بریم دیگه سراغ چند تا روایت بسیار بسیار مهم درباره پیوند با اهل بیت. مطلب تموم میشه تا بریم سراغ یفسدون فی الارض.